بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در شنبه های گذشته قسمت هایی از حکمت 289 نهج البلاغه حضرت امیر مؤمنان علیه السلام رو خدمتتون مطرح کردیم، حالا به تناسب این که دیگه شنبه ها یه روایتی خدمتون عرض میکنیم. در ادامه همون روایت حضرت به بخش دیگری از خصوصیت اون برادر الهی اشاره میکنه که راجع به سخن گفتن و کلام و زبان و اینهاست. در اونجا داره که و کان اکثر دهرهی سامتا در غالب ایام اهل سکوت بود. خب البته سکوت همراه با تفکر و حضور مع الله و اینها شرط هست. بعد حضرت می فهمد و ان غالب بذل قائلین و نقع قلیل السائلین، ولی اگر به حرف در می اومد، این البته نتیجه همون سکوت است، چون یکی از چیزایی که حکمت رو در دل انسان می جوشاند کم صحبت کردنه. پرحرفی دل رو سیاه می کنه. این پرحرفی البته در فضای خودمون رو مبرا کنیم، در فضای دانشی نیست. مثلا از تعمیر می فهمد اگه من بخوام تفسیر بکنم مثلا سوره حمد رو، چم شطور باید بار بشه، توجه کردید؟ یا گاهی زغاد مثلا ساعتها حضرت امیر و رسول الله میشستن با هم صحبت میکردن، تو فضای دانشی نیست. این یا به حسب همین صحبتهای معمولی عادیه، انقدر پرحرف و پرچون هستش که دیگه وقت خودش و دیگران و اینها و اصلا همه چیز ضایع میشه، یا اینکه در فضای حکمت عملی چیزهایی میگه که در خود او وجود نداره. این خیلی سم مهلکی هست، خیلی رساوت قلب زیاد میاره. خب ما هم مبتلای به همین چیزها هستیم دیگه، طلبه هستیم و آخوند و اینها. مثلا در یک فقره دیگری از همین روایت حضرت راجع به این شخص برادر الهی میگه که و کان یقول و ما یفعل و لا یقول و ما لا یفعل، چیزی که انجام میداد میگفت و چیزی رو که انجام نمیداد خب بر زبان نمی آورد. این خیلی سخته. و اگر کسی این اخلاق رو پیدا بکنه، اون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اون رو هم سر جاش باشه، یعنی خدایی که حاضر است و ناظر است و ما رو میبینه. به تعبیر حضرت استاد علامه حسن زاده میفرمودن که بالای منبر که میریم مردم رو پوست میکنیم، آه چه خبره، چی کار میکنید، کذا این حرفا، زبان رو کنترل کنید، شکم رو کنترل کنید، زبان رو کنترل کنید و چیزهای دیگر، مال حرام وقتی میگیم دیگه اصلا. ولی نوبت به خودمون که میرسه خیلی هم عادی با مال حرام برخورد میکنیم و همین جور چیزهای دیگر، یا راجع به عبادت، یا راجع به نماز شب، یا مثلا فلان. اینها خیلی قساوت قلب سنگین میاره. لذا برای ذاکرین، مداحان، واعظان یک خطر بسیار بزرگ هست این معنا. و غالبا آدم های دلرحم، عطوف و صادق خیلی چی آدم بگه کم هست در این فضا. بیشترش هنرنماییه، بیشترش ادا و اطفال در آوردن هست، مگه اینکه انسان حواسش جمع باشه و در صحبتهایی که میکنه مرتب تذکر بده که بابا اینا از باب این که حرف قرآن و رسول و ایناست من دارم میگم، واقعا خودم هم مثل شما مستمعم، مرتب این تذکر بده، من خودم اهل اینا نیستم، من یه آدم معمولی هستم، این چه بسا که برخی از اون مضرات رو برداره. یعنی اعتراف به این داشته باشه مرتب که از خودم واقعا چیز ندارم، اینا کلماتی است که مال بزرگانه، من شرح احوال بزرگان رو میدم، این هاست. جوری تداعی نکنه که کنه خودشم مثلا این کاره هست. اگر این طور باشه این خیلی قساوت قلب زیادی میاره. حالا اونا که جوری بودن که چیزی که عمل نمی که، مثلا راجب همین محدث قومی مفاتیح الجنان اینها، من اینجور شنیدم که حالا مضاف بر این که خودش اهل عمل همین چیزایی که آورد تو مفاتیح بود و اینها، شنیدم یه بار فرستاد به مطبعه قبل از اینکه منتشر بشه که این رو بیار برگردونید. پرسیدن که برای چی، گفت یه بار میخوام از اول تا آخرش رو خودم عمل کنم، از اول تا آخرش رو میخوام خودم عمل کنم. خب بعضی اینطوری هن البته، حالا یه کسی اینجوری هم نیست و وظیفهش هم این استش که تبلیغ داشته باشه، این اظهار رو داشته باشه که من خودم اهل اینا نیستم، سعی میکنم باشم تو این مسیر باشم، ولی مثل شما هستم. اگر این رو بگی مقدار از اون قساوتاش کمتر میشه. حالا در هر صورت حضرت تو این فقره ها به نوع صحبت کردن اشاره میکنه. یه جای دیگه داره که و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. حالا یه تو سخن گفتن مغلوب میشد ولی در سکوت مغلوب نمیشد. یک اهرام خیلی مهمی است، ساکت میمونه. بحثی که مطرح شد حالا دو کلمه میگیم نه طرف خیلی تنفراغش زیاده، آرام باشه، ساکت باشه، حرف نزنه. کسی بر سکوت نمیتونست بر او غالب بشه در سکوت. و کان علی ما یسمع احرس من علی ان یتکلم. به شنیدن حریص‌تر بود تا به گفتن، بیشتر میخواد بشنوه تا اینکه بخواد مثلا حرف بزنه و بگه، چون گفتن مسئولیت داره ولی شنیدن حالا انسان میشنوه معارفی رو، ادعایی نکرده. خطری که مار تهدید میکنه ادعاست. حالا یه خوابی مثلا دیده، یه حال خوشی مثلا پیدا کرده، او چه خبره، چی شده من یه درسته. حالا بالاتر از اینها خدمت بزرگواری بودیم، ایشون اظهار گلایه میکرد که متاسفانه خیلی از این افراد و اشخاص اینا زود به ادعا میفتن. ادعا از حالا دو تا حالا خوشی پیدا کردی یا چیز، و چه خبره، چی کار داری میکنی، مگه چی شد، مگه دو تا حال روحی خوش پیدا کرد فکر میکنی دیگه از همه ممتاز شده، از همه سر شده. اونی که مهمه و اساسیه، اونی که مهمه و اساسیه توحیده. چه واسه همین ها توحید انسان رو خراب کنه. اونی که مهمه توحیده در این مسیر، اونی که بزرگان نشون میدن تو اینا فضا اینه، اون روایات آیات اینا همش اینه، بقیه همه تحت شای این معناست. لذا این نکته هایی که اینجا راجع به برادر الهی حضرت امیر میفرماد، راجع به خصوص ماها در ارتباط با کنترل زبان، زود انسان ادعا نکنه، اصلا بلکه ادعا نکنه، خود اونا در مواردی که معزون بودن میگفتن، جایی رو که اذن داشته باشن، چه گفتنی، ما مثل دیگران افراد معمولی هستیم، چه فرقی میکنیم. چه بسا افراد معمولی تو فضای حکمت عملی و اینها طهارت هایی داشته باشن که در ما خبری از اون طهارت ها نباشه. و کان اکثر دهرهی صامتا. البته این سکوت همراه با حضور قلب، همراه با ادب مع الله، منشأ جوشش حکمت در انسان میشه، جوری که اگر حرف بزنه اون وقت بر همه گویندگان سر میشه، یک حرف عمیق میزنه اینطور. و این قاله بذل قائلین، و اون وقت اون تشنگی پرسندگان رو برطرف میکنه، حرف عمیقه اینطوری. خیلی اینم به عنوان اون چی که میخواستیم امروز به عنوان حدیث خدمتون عرض بکنیم. بحث ما رسته بود به اواخر فصل نهم در مرحله 11 که راجع به تقسیم علم اصولی بدیهی و نظری بود، به تناسب وارد تنبیه شدیم که سوفسطایی منطق او و پاسخ به او مورد طرح قرار گرفت، مجموعه عرض کردیم که 9 طایفه از سوفسطاییان رو علامه طباطبایی در اینجا مورد مطالعه قرار داده. ما ظاهرا اگه من اشتباه نکنم گروه ششم از سوفسطاییان رو مورد بحث قرار داده. عبارتشون خوندیم ظاهرا اینجوریه. عبارتش نخوندیم؟ عبارتش نخوندیم. خب قسمت ششم از سوفسطاییان، حالا اونا خودشون سوفسطایی نمیدونن، از راه علوم تجربی وارد شدن، همین دانشمندان تجربی هستن. البته نه اینکه همشون، فضاهایی از اونها به این وادی افتادن. نتایجی که اینا از علوم تجربی، اینا توضیح شد یادم هست که مفصل دادیم، فقط عبارتشو نخونده بودیم. نتایجی گرفتن این استش که عالم محسوسات نه آن است که ما حس میکنیم، تمام ابعاد عالم محسوس نه آن است که ما حس میکنیم. و بعد گفتن یه چیز دیگه هم اضافه بهش کردن، گفتن تمام علوم که منتهی میشه به حواس، خود همینا هم اینا از کجا دست اومد، تمام علوم منتهی میشه به حواس و حواس هم که وضعش اینه، پس تمام دانش ها دچار مشکل هستن. جب پاسخ علامه پاسخ خیلی واضح و روشنی هستش که اگر همه علوم به حواس برمیگرده، حواس هم وضعش این هستش، شما چجوری به واقع دست پیدا کردید که واقع غیر از اونیست که در نگاه حسی ما وجود داره؟ شما به چه چیزی اعتماد کردید؟ ببینید، و من از سفسطه قول القائل، الله میگه که شاید این قائل خودش فرماشات خودش رو سفسطه ندونه ولی واقعا جزء سفسطه است. و من از سفسطه قول القائل ان الذي يفيده البحث التجربي ان المحسوسات بما لها من الوجود الخارجي ليست تطابق صور حلتي في الحس. اون چیزی که بحث‌های تجربی و کاوش‌های تجربی افادهش می‌کنه اینه که محسوسات با اون وجود خارجی و واقعی که دارن مطابق صورشون در نزد ادراک‌های حسی ما نیستش. ادراک‌های حسی ما باسر سامعه، لامسه، ذائقه، این چیزی که داریم، ما جهان رو، جهان محسوسات رو به یک شکل خاصی می‌فهمیم. اینا میگن بحث‌های تجربی نشان میده نه، واقع محسوسات غیر از صور حسی است که در ما هست. و از کانت العلوم تنتهی الی الحس، از اون جایی روی که تمام دانش ها منتهی به حس میشود، از اون جایی که تمام دانش ها منتهی به حس میشود و وضع حس هم که اینجوریه، فلا شیء من المعلوم یطابق الخارجه به حیث یکشف عن حقیقته حقیقتن. پس هیچ معلومی وجود نداره در حوزه علم حصولی که مطابق با خارج باشه به گونه ای که کشف از یک حقیقت بکنه. نه، کاشف از حقیقت نیست. الله میفرماد راه دفعش هم اینه، و یدفعه انه اذا کان الحس لا یکشف عن حقیقت المحسوس علی ما هو علیه فی الخارج و سایر العلوم منتهیتون الی الحس حکمها حکمه فمن عین ظهر ان الحقائق الخارجی علی خلاف ما ینال الحس. راه دفعش هم اینه که اگر حس کشف از حقیقت محسوس نمی کند، آن چرا که محسوس برش هست در عالم خارج و بقیه علوم هم منتهی به حسه و حکم بقیه علوم هم حکم همون حسه، فمن عین ظهر، از کجا برای شما پس واضح شد؟ فمن عین ظهر، پس از کجا معلوم شد که حقایق خارجیه همین محسوسات علی خلاف ما ینال اهل حسه؟ شما مگه از کجا فهمیدید؟ بالاخره شما هم تجربه کردید در مثلا آزمایشگاه، در چیزهای دیگر، اونا همه حس دیگه. نه اونا که اینجوری میگن، نه اونا نه نه اونا اولش هم اینجوری میگن که مثلا رنگ ها رو شما که اینجوری میبینید اصلا اینجوری وجود ندارن، حکم میکنن که وجود ندارن. از کجا فهمیدید که نمیشه اطمینان کرد؟ نه نه، یعنی وقتی میگن از راه بحث‌های تجربی به اینجا رسیدیم، یعنی تجربه ما نشان داد که واقعی اینجوری نیست، یا احتمال داره اینجوری نباشه.
نه،
او خطاپذیری یه بحث دیگریه. ببینید، وقتی که ما این بحث، یعنی دانش‌های تجربی ما رو به اینجا رسوند که غیر از این رو که ما میبینیم هست در واقع، یا احتمالاً غیر از این هست، از کجا میگید احتمالاً غیر از این هست؟ شما به چی اعتماد کردید که این حرف رو دارید میزنید؟ الان ما به این فضا توجه میکنیم. اگه بحث عوض بشه بگیم نه، برای ما خطاهای کشف شد، حالا ما سوال میکنیم این خطایی که مثل بحثی که قبلا عرض کردیم، این خطایی که کشف شد چجوری کشف کردید شما، از چه راهی کشف کردید؟ اگه بگی نه خطاهایی هم کشف نشد ولیکن به نحوی شد که در علم ما ایجاد تزلزل کرد، که معمولا این حرف رو میزنن، در یقین ما ایجاد تزلزل کرد. حالا اینا از بستر تاریخیش اگه مطالعه بشه، اول از کجا شروع شد و بعد به تدریج به شکل در اومد، اینا بهتر قابل بررسیه. حالا داریم این فرض رو بررسی میکنیم. خب فمن اینه ظهر ان الحقایق الخارجی علی خلاف ما ینال، از کجا معلوم شد؟ والمفروض ان کل ادراکن حسی او منتهی، و فرض ما و شما این استش که هر ادراکی حسی است یا منتهی به حسه. ولا سبیل للحس الی الخارج، و شما خودتون قبول کردید که حس راهی به خارج نداره. مضاف بر این که باید همین قاعده که شما میگید همه علوم منتهی به حسه یا جدلیه یا خودتون هم قبول دارید، یا میگید چون شما میگید ما این اضافه میکنیم. خب این از کجا به دست آوردید که همه دانش ها به حس برمیگرده؟ قوانین از کجا به دست اومد؟ قوانین از کجا به دست اومد؟ نه نه، خود قوانین الان علامه میگه این قوانینی که نه اون قوانین که شما میگیدی وقتی موجب جزئیه به دست میاره، خود باز منتهی شد به تجربه دیگه. اگه قوانین چطور نه، میخوام بگم از چه راهی ما فهمیدیم واقع غیر از این نیست که من دریافتم؟ خب قوانین از کجا به دست اومد؟ نه دیگه، نه نه نیست. قوانین هم از همین تجربه به دست اومد، نه اینا خودشون دارن میگن دیگه. حالا لاقل ما این قول داریم بررسی میکنیم، اینا میگن بهترین روش، اصلا جریانی که تو غرب اتفاق افتاد همینجا بود دیگه. یعنی روش عقلی مخدوش شد، روش تجربی زنده شد. وقتی روش تجربی مهمترین راه شناخت واقع شد، به تدریج هی رفتن سرخر دیدن که بر فرض مثال نه، اینایی که ما در خارج هستش به این شکل نیست. حالا الله میگه حواستون باشه، وقتی از راه تجربی رفتید میگید واقع به این شکل نیست، پس از راه تجربی میشه رسید. فقط این مال رو نمیخوام وارد این، فقط این نکته شما نشون میده که ادراک حسی هم دارای چند مرحله است. شما این کار رو بکنید، بگید اون چی که شما نگاه میکنید در یک معیار خاصی قرار میگیرید، از یک زاویه ویژه دارید نگاه میکنید، توجه کردید؟ با یک دستگاه ویژه چیزهای مختلف رو اینجا دخالت بدید، بگید از این جوری که نگاه میکنید میشه این. ولی اگر شما برخی از این پارامترها رو حذف کنید یا عوض کنید، متوجه میشید که واقع به یک شکل دیگه است. حالا باید بحث بکنیم که مثلا فرض کنید اون از چه زاویه‌ای داره نگاه میکنه، چرا باید او رو واقع حساب کنیم، این رو خلاف واقع حساب کنیم؟ اینا بحث‌های جزئی‌تری است، ما نمی‌خوایم وارد این بشیم. نهایت بحث‌های تجربی باید این می‌شد که مثلا در باب رنگ‌ها، ما که اینجا ایستادیم با این دستگاهی که داریم، از این زاویه که نگاه می‌کنیم، با این نوری که وجود داره، واقعیت همینه. بله، اگر ما فضا را عوض می‌کردیم، تغییر می‌دادیم، اون وقت از یک زاویه دیگه رنگ این نیستش که ما می‌بینیم. رنگ در واقع به لحاظ و زاویه دیگر یک حقیقت دیگری است. ببینید ما این بحث میتونست ما رو تحریک کنه که بگیم حواس ما، یعنی دانش های تجربی ما، دانش تجربی هم من میبینم دانش تجربی دیگه، یه وقتی میگه نه دانش تجربی اونی هستش که با خیلی دقیق بشیم، ریز بشیم، اینها خب اونم دانش تجربیه، اما باید نسبت این دانش های تجربی رو من مشخص کنم با هم دیگر، نباید یک مرحله تخریب بکنم بگیم مرحله واقعه. الان فرض ما کسیه که یه فیزیکدانی هستش که میره کار میکنه میگه آقا این میله آهن که شما فکر میکنید خیلی یه چیز به هم پیوسته واحدیه، اینجور نیست، یک ابر متراکمه، درسته؟ یک ابر متراکم هستش. الان اینجا تمام این الکترون هاشون ها چه داستان اینا دارن، مثلا اینجا درسته گردش ها و این حرف هایی چیزایی که داره میگه، میگه خب باشه شما رفتی اونجا بری همینه، ولی وقتی از این زاویه نگاه بکنی همون واقع بگونه ایست که شما از اینجا که نگاه بکنی همینجوری باید باشه، اگه غیر از این باشه غلطه. اگه شما از اینجا وایستی با فضایی رو که داری اگر غیر از این ببینی این خلاف واقع هست، اگر نزدیک بشی توش فرو بری چیزای دیگه رو بخوای در نظر بگیری باید به همون شکل باشه. ما باید بعد از این دانش‌های تجربی به این نتایج دست پیدا می‌کردیم. منتها بعضیا این مسائل شاد اصلا اون دانشمند تجربی هم این کار نمی‌خواستن بکنن. دیگران از محصولات دانش تجربی استفاده کردن تو فضای معرفت شناسی. گفتن نگاه کنید این اندیشمندان تجربی، علمای تجربی میگن این میله آهن یه چیز واحد نیست، این ابر متراکم هست. خب در حالی که شما میله آهن یه چیز واحد میبینید، پس معلوم میشود که از نظر معرفتی ما دچار اشکالی، ما داریم به اینا جواب میدیم. چه بسا خود اون اندیشمندان تجربی این حرفا رو نزده باشن، دیگران از محصولهای اونا استفاده کردن در فضای معرفت شناسی دارن بهره میبرن. من عرضم این استش که ما اگر این بحث رو بخوایم پخته تر مطرح بکنیم، باید طبقات یا طبقات زاویه ها وجوه متعدد واقع محسوس رو مورد مطالعه قرار میدیم. متوجه میشدیم که واقع محسوس همیشه به یک منوال نیست، با تغییر شرایط واقعیت عوض میشه، واقعا واقعیت عوض میشه، لذا من گونه دیگری میبینم، مشاهده میکنم. اگر به طور قاعده کلی شما این حرف رو بزنید، دیگه جایی برای معرفت واقع اصلا باقی نمیمونه. چون شما از کجا میگید واقعی هست که واقع غیر از اونی هستش که من دریافت کردم؟ خب بالاخره شما وجوهی از واقع، مثلا میتونی این رو بگی، مثل این رو بگی من وجوهی از واقع رو فهمیدم ولی وجوهی از واقع رو نفهمیدم، چه بس اون وجوهی از واقع رو نفهمیدم فکر میکنم فهمیدم، اینا درسته، ولی اون بخشوری که فهمیدی باید بگی فهمیدم یا نه. هر بخشوری که فهمیدی اگه تو همون بخشا بگی نه معلوم نیستش که واقع اینجوری باشه، این داستان ادامه پیدا میکنه. توجه کرد؟ این داستان ادامه پیدا میکنه. بالاخره یا باید پدیده علم رو قبول بکنیم یا باید پدیده علم رو انکار کنیم. اگر پدیده علم رو قبول کردیم، باید راهکار نشون بدیم که تو کجاها رو باید قبول کنیم. باید راهکار نشون بدیم که کجاها متزلزله، کجاها در نوسانه. ما باید حوزه تزلزل دانش و نوسانات رو مشخص، این رو در آخر همین فصل یه جمله‌ای داره اونجا رو بیشتر عرض می‌کنم، اونجا رو اگه مشخص بکنیم فضای دانش خودش رو بهتر نشون میده. نه، واقعیت یک حقیقت ذو وجوهه و واقعا واقع این گونه است. حالا انواع متعدد این بحث داره، توجه کردید؟ یعنی واقعا باید ما به این جهات توجه، مثلا یک ساختمون رو شما از اینجا نگاه بکنید یک حالتی به شما میده، اگه یه مقداری تفاوت پیدا بکنه فرق میکنه، اگه دور بشید یه جوری، اگه نزدیک، خب همه اینا جزء واقعیت دیگه. چرا شما برخی از واقعیت رو کنار میذارید و بعد بقیه بخشا رو توجه میدید؟ ما از دور نگاه میکنیم کوچیک، از نزدیک اونم بزرگه، خب اینا رو با توجه کرد، خود این زاویه، فاصله، نور، همه اینا این واقعیت دیگه، تمام اینا رو جزء واقعیت. بله، چه بسا ممکنه من در برخی از شرایط برخی از چیزایی رو که دخالت داره رو توجه نکنم، ولی به تدریج اینا رو دارم متوجه میشم. مثلا دانش یعنی همین، دانش و علم یعنی همین. تا حالا متوجه اصلا تمام اون چیزی که در علوم مخصوصا علوم تجربی گفته میشه، همین رو بر فرض دریافت واقع داره این حرفا زده میشه. مثلا فرض کنید که مثلا میگن چشم سگ سیاه‌سفید میبینه. خب درسته، خود همین چیزی که شما گفتید و این حرف همه رو بنای علمه. بله، چشم او به گونه ای هستش که رنگ ها رو نمیتونه، یا سیاه میبینه یا مثل تلویزیون سیاه‌سفید میبینه، درسته؟ مثل تلویزیون سیاه‌سفید. خب اینم یه فضاییه، اون واقعیت، این دستگاه بدین شکل بروز داره. توجه کردید؟ همه اینا رو باید دخالت داد. اتفاقا دانش اینه که همه اینا رو متوجه بشه. شما تو بستر علم دارید نوسانات دانش رو بررسی میکنید، این بسیار درسته و همین هم باید باشه. اگر بخواید بستر علم رو تخریب کنید، دیگه اصلا حرف نباید بزنید. اگر بستر علم رو قبول کردید، میتونید این حرفا رو بزنید. حتی این نسبیتی که گفتم، یارو نسبیت هایشون میاره، نسبیت رو کسی میتونه حرف بزنه که بستر علم رو قبول کرده باشه. بستر علم رو قبول کرده، حالا میگه من عالمانه فهمیدم که کسی که در ایران هستش راجع به این مسئله اینجوری فکر میکنه، کسی که در فلان جا هستش راجع به این مسئله اینجوری فکر میکنه، چون این مسائل دخالت داره. ولی باید بستر علم رو قبول کنید. اگر بستر علم رو قبول نکنید، همون نظریه نسبت رو مطلق کنید، دیگه نمیتونید حرف بزنید، اصلا تفهیم و تفاهم برداشته خواهد شد و این خلاف واقع هم هست. این ارتکاز بدوی اولیه همگان این هستش که این خلافه، لذا شما اونجا بلند میشی میگی من یک نظریه بزرگ کشف کردم، یک نهلهی درست میکنی که از اصلا برای چی این کار رو میکنی؟ چون شما بستر دانش رو قبول کردید. تو فضای قبول بستر دانش است که همه اینا معنا پیدا میکنه. واقع هم همینه، اصلا واقع همینه.
اثر اون واقع رو ادراک من اینه. حالا مثلا من دارم این فرش رو میبینم، کی گفت
الان من باید همین مقداری گفتیم اکتفا بکنیم؟ آره، ما امروز میخواستیم تا نصف فصل بعد رو هم بریم، این هم جزء واقعیاتیه که باید توجه بهش داشت. حالا انشالله یه بحث معرفت شناسی. والمفروض ان کل ادراک حسی او منتهی الی الحس ولا سبیل للحس الی الخارج فمعال الغور الی السفسطه. یعنی این نظریه گرچه بدون فکر میکنه که سفسطه نیست، ولی بازگشتش به سفسطه هست. کما ان گروه هفتمی که اینجا بررسی کرده، خیلی اشاره وار راجبش تذکر داده، همون شبهیون در بحث وجود ذهنیه. شبهیون در بحث وجود ذهنی چی میگفتن؟ در مقابل حکما که میگفتن، حکما میگفتن ما ماهیات اونی که در خارج خودش رو در ذهن میفهمیم، اونا میگفتن نه، شبیهش رو ما میفهمیم، خودش رو نمیفهمیم. نظر شبهیون این بوده. الان میفهمه چنانچه اونجا هم تذکر دادیم، اینجا هم باید بگیم که دیدگاه اینها هم در واقع بخشی از سفسطه گرایانه، اگر چنین حرفی زده بشه. کما ان معال القول بان الصور الذهنيه اشباه للامور الخارجيه الى السفسطه. چنانچه معال قول، یعنی خود اونا ممکنه خودشون رو جزء سوفسطائیان نمیدونستن، ولی وقتی تو اون قول خوب فکر میکنیم، بازگشت قول به این که صور ذهنی اشباه امور خارجیان نه عین امور خارجی، اون هم به سفسطه هستش. حالا جالب اینه که در همونجا باید این دقت بشه، من یه بار دیگه نگاه میکردم برای کسانی میگفتم این نکته. خب چطور شما میگید شبهه؟ نه اون بیانی که علامه داره ها، از کجا شما میگید شبیه شبیه؟ اصلا چه چیزی باعث میشه دو چیز شبیه هم بشن؟ اگه یک الف داریم، ب داریم، اینا بخوان شبیه هم بشن، چه چیزی باعث میشه؟ یعنی یک نقطه های مشترکی دارن، یک نقطه های اختلافی دارن. یعنی تا نقطه های مشترک نداشته باشن، نقطه های اختلاف نداشته باشن، شباهت معنی نداره. یعنی اگر شما اشتراک رو به طور مطلق قطع بکنید، شباهت بی‌معناست. پس باید یک نقطه اشتراکی داشته باشه. ما سوالمون در همون نقطه اشتراکه. تو اون نقطه های اشتراک چی؟ باز شبیه یا عینه؟ اگه یکی باز شبیه، خب علام جر را چه شبیه، یعنی یک نقطه های اختلاف داره، یک نقطه اشتراکی داره. یعنی قول به شبه که بحث شبیه رو مطرح بکنه، باز به تناسب عبارتی که اینجا پرداختیم، در صورتی که شما وجود ذهنی رو قبول کنید، یعنی یک نوع انطباق رو باید بپذیری تا شبیه رو قائل بشی، شبه رو قائل بشی. حالا این بحث باعث شد که یه نگاهی در ارتباط با مفاهیم معقول ثانی داشتیم، اونم یه مقدار تغییر بکنه که اونها به یک شکل دیگه هست، مثل نظریه شبه نیست، فرق میکنه. حالا در صورت نظریه شبه اگه بخواد بر شبه بودنش باقی بمونه، در فرضی هستش که باید نظریه وجود ذهنی حکما رو قبول کنه بعد این حرف بزنه. ولی اگه به طور کل بخواد جدی باشه روی این نکته، این سر از تسلسل در میاره، سر از خود به خود خودش اصلا ممکن نیست، امکان پذیر نیست نظریه شبه. نه اینکه به سفسطه و اینا منجر میشه، نه ها، یک راه ابطال شبه اینه که به سفسطه منجر میشه، نه، اصلا نظریه شبه باید در دل خودش نظریه حکما رو بپذیره. اگر نپذیره نمیتونه نظریه شبه رو بگه، خود به خود باطل خواهد بود. کما ان معال القول بان الصور الذهنی اشباه للامور الخارجیه الی معال، این قول هم به سفسطه است. اینم گروه هفتم. و اما گروه هشتم، گروه هشتم اشکال نداره، همین کلی هم که بگی یک اشتراک قطعی باید داشته باشه، مثلا وجود در اصل وجود باید شریک باشن،
مثلا ما مشترک
اینا هم باشه، ولی باید قطعا در نقطه های مشترک، مثلا توازن، مثلا نور دادن، مثلا تلالو، یه چیزی باید شریک باشه. توجه کردید؟ این سفیدی باید تو یه چیزی شریک باشه. وقتی یه چیزی گفتید شریکه، معنیش این هستش که اون چی که شما یافتید همون است که تو واقع هستش. اصلا در باب شباهت همش هم اینجوریه. این تو بحث شباهت باید فکر کرد، همونجوری که شما مثال زدید، باید ببینید چه چیزی موجب شبیه شدن الف با ب میشه. اونی که من میفهمم اینه که وجود نقطه های مشترکه، یه نقطه های مشترکی باید باشه تا این شباهت معنا داشته. لذا شباهت در نوسانه، هرچی نقطه های مشترک کمتر باشه شباهت کمتره، هرچی نقطه های مشترک بیشتر باشه شباهت بیشتره. اینقدر این جلو میره، جلو میره، جلو میره، تا میشه عین هم دیگر، که اون شباهت تام است، شباهت نیست، عین هم دیگر است. خب یه گروه هشتمی رو که الله مورد بررسی قرار میده و اینا رو جزء سوفسطائیان قرار میده
قائلین این قوله. البته دیگه اینجا الان هم این هم بعدیه رو میتونیم بگیم اینا هم از جهت محتوایی خورد میشن در اون دستجاتی که قبلا گفتیم، اما الان ما اینا رو گروه های مستقل به شما رو بردیم چون شعارشون اون چیزی که اونا رو شاخص کرده و جدا کرده یه مقداری فرق میکنه. مثلا اینا کسانی هستن که میگن وا تمام دانشهایی که ما یافتیم همشون گمانهایی بیش نیستن، همشون زنونن. حالا ما میتونیم بگیم خب چه چیزایی اینا رو وادار کرده که به اینجا رسیدن؟ خب یا ممکنه جزء گروه قبل باشن یا جزء گروه های قبلی باشن، توجه کردید؟ حالا ما الان به اونا کار نداریم. الله میگه اگر کسانی پیدا بشن بگن تمام دانشهایی که ما داریم اینا گمانهایی بیش نیستن، زنونن. درسته تمام علوم ما همه اینا زنون هستن. الله میفرماد که از همون جواب خیلی واضح و روشنی که بیچاره کرده اینها را، آره گرفتار شدن، یه کسی همین بحث مطرح کرده بود و در جا خب این جواب شنید که خب اینو چیکار میکنید؟ گفت ما خسته شدیم از کوچیکی تا الان هر چی شنیدیم همین جواب شنیدیم. توجه کرد؟ خب این خیلی مهمه، توجه کردیم؟ مثلا این خیلی اساسی و بنیادینه، در همه چیز همینه، یک نقطه بنیادین وجود داره، اون مثل خدای در اون باب میمونه، توجه کردید؟ اون رو نمیشه دست زد و نمیشه خرابش کرد، اون مهمه. تو تصورات، تو تصدیقات، تو دانش، تو غیر دانش، تو عالم تکوین یه چیز مهم وجود داره که اون سامان میده بقیه را. خب میگه تمام دانش‌های ما زنونه. خب در جا ازش میپرسیم که خب این جمله‌ای که خودت میگی این جمله چی؟ این زن یا علمه؟ اگر بگه علمه پس نگو همه علوم زنونه، بیا تو بستر علم حرف بزن، بگو ما علم داریم، ولی حالا که علم داریم من با علم میفهمم که اینا زنونن، تو این بسترها زنونن، این خیلی خوبه. حالا با هم بحث میکنیم، میگه ما یا زن هست یا زن نیست، ولی اصل مسئله رو چیکار کرده؟ قبول کرده. یا اینکه میگه نه همینی که من میگم هم زنه. آگه بگه همین زنه پس شما گمان داری که همه دانش ها گمانه، توجه کردید؟ خود این نشون میده که بحث شما قطعی نیست، چه بسا خلاف این هم معنا داشته باشه که ما برات مثلا تثبیت میکنیم. یعنی تمام این چیزها حالت دو پهلو داره، هر طرف شما قبول کنید نظریه شما چی میشه؟ باطل خواهد شد. ببینید این نظر رو میگه که و من السفسطه ایزن قول القائل، میگه این بیان علامه این نکته داره، کسی که این حرف رو میزنم سوفسطایی است ولو خودش گمان نکنه سوفسطاییه. انما نعده علوما ظنون، هر چرا که ما دانش میشماریم همه اینا گمانن. لیست من العلم المانع من النقیض فی شیء، ما دو جور علم داریم، علمی که مانع نقیزه این همون علمه، یقینه، نباید بگیم دو جور علم داریم به حسب تعریفی که در اینجا اومد. اما اگر یک اطلاعی است، یه چیزی است، یک نوع ادراکی است که مانع نقیض نیست، این دیگه علم نیست، این گمانه، این ظنه. ظن یعنی در واقع گزاره‌ای که نقیضش رو من نمی‌کنه، این ظنه. اما علم، یقین، اون گزاره‌ای است که نقیضش رو من می‌کنه، میگه این است و جز این نیست، این هست و جز این نیست. میگه ما در تمام دانش‌ها یک دانش اینجوری نداریم. خب و يدفعه ان هذا القول انما نعده علوما ظنونا بعينه قضيه علميه، خود اینی که میفرمایید شما یه قضیه علمی است. ولو كان ظنيا لم يفد ان العلوم ظنونا، اگر خود این اگر علمیه پس قبول کردی یه علمی داریم ما، اگر خود این ظنیه پس افاده نمیونه که علوم ظنونه، بل افاد الظن بانها ظنونا، بله ممکنه این شخص برگرده بگه بله بله همینجوری است، من به این دیگه میشه سوفسطایی شدید، توجه کن. آره بله، اگه بگه من اینو قبول دارم، یعنی من گمان دارم که چی، همه زنون، همه علوم ما زنونه، من یقین ندارم در این، ولی به این گمان رسیدم، اولا پس علوم رو خراب نمیکنه، ثانیا شخصی میشه که میگه من این کار رو میکنم، ثالثا این برمیگرده به زن خودت، زن داری یا علم داری، همون داستان قبلی مطرح خواهد شد. یعنی دوباره برمیگردیم به اونجا، بل افاد از زن به نازنون فتعمله و اعتبر. و کذا قول القائل، نهمین قولی که در این ارتباط مطرح میشه که میفهم اینم جزء سفسطه هستش، اینی که ما بگیم تمام علوم ما نسبیه، میگه اصلا علم دائمی نداریم، علم کلی نداریم، علم ضروری نداریم، چند این شعار پی در پی خب این الان دیگه دنیا رو گرفته که تمام دانش‌ها نسبیه، الان دیگه فقط باید بخونم، درسته؟ تمام دانش‌ها نسبیه. خب تمام دانش‌ها نسبیه، ما برمیگردیم میگیم خود این چی؟ این نسبیه، به حسب شرایط عوض میشه. یعنی 5 سال بعد ممکنه بگی نه نسبی نیست. نسبی یعنی نسبی یعنی ما تو این شرایط هستیم اینجوری فکر میکنیم. شرایط ما عوض بشه فکر ما عوض میشه. تو این کشور باشیم، تو اون کشور باشیم، شاگرد فلانی باشیم، شاگرد بهمان باشیم، این حرفا عوض میشه. آن نمونم زیاد میارن همین نظری قبض و بس که حالا ترجمه ای از اون بحث بود تو این طرف، اینا رو شاهد می آورد. هر کیم که نگاه میگه خیلی راست میگه، فلانی مثلا شاگرد فلانی بود اینور نظر می، اون شاگرد فلانی در اجتهاد این همه تغییر و تحول در تفسیر. خب اینا که شاهدی بر مدعا نیست، مدعا کلیه، توجه که اون رو باید شاهد بیاره، دلیل بیاره. بعد این طرف کسانی وای میسازن میگن نه اصلا اینجوری نه، بابا قبول کن اینا تغییر میکنه، اونا تغییر میکنه، اینا صحیحه، اما این چه ربطی به دیدگاه این شخص داره؟ همیشه ما اگر دایره تحولات دانش رو اصلا خودمون بیاریم نشون بدیم، این بیشترین کمک رو به جریان معرفت شناسی میکنه. نشون بدیم بابا این مثلا وجوه مختلف داره، لایه‌های مختلف داره، به حسب کمی فرق میکنه، به حسب کیفی فرق میکنه، اینا رو بیاریم توضیح بدیم. وقتی بیاریم اینا رو تو اینا بخش مهم معرفت شناسی، اگه اینا توضیح داده بشه، اینا دیگه نمیتونه مستمسک عده فراوانی باشه در تولید بسیاری از نظریه های معرفت شناسی. و یکی از مشکلاتی که در فضای فلسفه های غرب هست همینه، مثلا استاد یه حرفی میزنه، یه مبنای میریزه، شاگرد یک نقص تو ذهنشه، باز میاد یه نظریه دیگه درست میکنه، آقا بنده خدا این نظریه جدید درست کردی، دو تا نقص دیگه هم خودت که میدونی اونجا نقص داره، میگه مکتب جدید، اونم یک مکتب جدید، بیچاره دیگران که نمیدونن چیکار بکنن با این هم مکاتبی که تولید شده و چجوری یادشون بگیرن چجوری اینا، و بعد هم راه با تکنولوژی هست، اینا متمدن هستن، چیزا هستن، اینا رو نمیشه فلان کرد. خب اینا تاثیرات خودشون میذاره. حالا بخونم که و کذا قول القائل، همچنین سخن گوینده که این حرف رو میزنه اینا هم سفسطه هست. ان علومنا نسبیتون مختلفتون به اختلاف شرایط الوجود. وقتی شرایط وجودی تفاوت پیدا بکنه، محیطی تفاوت پیدا بکنه، دانش هم عوض میشه، پس تمام علوم نسبیه. اینجوری باید معنا کنیم، شرایط وجود، شخص، محیط، خانواده، دیگران، وجود، این عالم واقع. فهناک به نسبت الی کل شرط علم، در مقایسه با هر شرط یک علمه، ولیس هناک علم مطلق، علم مطلق اصلا نداریم در مقایسه با احوال و شرایط، ولا هناک علم دائم در مقایسه با زمانها، ولا کلی در مقایسه با مصادیق، علم کلی که راجع به همه مصادیق درست باشه نداریم، ولا ضروری در ارتباط با نسبت محمول به موضوع، ضروری که حتما روش قسم حضرت ابوالفضل بخاری که مثلا اینجوری هست، نه اینطوری هم نیستش. خب و هذه اقوال و ناقضتون لنفسها، میفهم الله میفهم تمام این قضایی خودشو نقض میکنه، خیلی نمیخواد زحمت بکشید. و هذه اقوال و ناقضتون لنفسها، فقولهم العلوم نسبیتون ان کان نفسه قولا نسبیا، اگه این حرف خودش یک قول نسبیه، اثبت ان هناك قولا بله ان کان نفسه قولا نسبیا، اگر خودش هم یک قول نسبیه پس نقض خودش میکنه، یعنی بالاخره پس یک قول مطلق هست، چون میگی قول من نسبیه، پس میشود یک چیزی پیدا کرد که مطلق باشه. اثبت، اگه بگه نه شک دارم در این معنا، باز داستانهای قبلی پیدا میشه. اثبت ان هناك قولا مطلقا فنقض نفسه، ولو کان قولا مطلقا، اگر خود این قول یک قول مطلقه، میگه نه همیشه همین جوریه، در طول تاریخ همیشه همین جوری، این یک قول مطلقه، ولو کان قولا مطلقا ثبت به این قول مطلق، پس یک قول مطلق اثبات شد، فنقض نفسه، بازم خودشو نقض میکنه. این گزاره این جوریه، بقیه گزارم همینن. و کذا قولهم لا علم مطلقا و قولهم لا علم کلیا ان کان نفسه کلیا نقض نفسه، اگر خودش کلیه، خودش مطلقه، خب پس خودشو نقض میکنه. و این لم یکن کلی، یعنی اگه کلی نیست، مطلق نیست، ثبت بهی قول کلی، پس یه قول کلی بالاخره هست. این یک فرض دیگری هم داره این وسط ها دارم، اگه شک بگه من میکنم، برمیگرده به اون قبلیه، داستانهای قبلی، فنقض نفسه. و کذا قولهم لا علم دائما، میگه اصلا علم دائمی ما نداریم. و قولهم لا علم ضروری، یا ینقضان انفسهما، خودشون نقض میکنن هر جور فرض بشن، یا خودشون رو قبول میکنید به عنوان یک علم ضروری، به عنوان یک علم دائمی، یا قبول نمیکنید. اگه قبول نمیکنید پس اون ور ثابت میشه، اگه قبول میکنید بازم نقیض قول شما ثابت خواهد شد. یک فرض هستش که میگه همه اینا هم شک دارم، تو شک دارم. این برمیگرده به داستان قبلی. نعم،
یک دقیقه مونده.
نعم، فی العلوم العملیه شوب من النسبیه. بله، حالا ما یه خورده این داستان تغییر دادیم. نعم فی العلوم العلمی، این تو مقاله 6 اصول فلسفه روش رالیست تفصیل داده شد، یه قسمتی در فصل بعد میاد. در علوم عملیه یه نوع نسبیتی هست. منظور علوم عملیه چه؟ آداب، رسوم، سنن. یه چیزی تو یه جا خوب نشون میده، یه چیزی تو یه جا، من باید مثال ها میشه زد، توجه کردید؟ تو یک محیطی این حرف بده، تو یک محیطی این حرف خوبه. البته به نظرم اینا هم اینطور نیستا، یعنی یه چیزایی وجود داره که اینطور میشه. حالا در هر صورت تو اینا نسبیت هست، باید یه مقداری دایره رو وسیع تر کنیم. حالا اونا رو میخوایم بگیم کلمه نسبیت رو بیاریم نیاریم، اونا داستانه فرق میکنه. روانشناسی دانش خیلی مهمه، توجه کردید؟ حالا یکی میگه متکلم اینو میگه، فیلسوف اینو میگه، فلان اینو میگه، بابا مواظب باشید اینا چی باعث این اختلافات شد، این ریشه ها رو دریابیم. اینا اگه دریافت بشه خیلی از اون نقاط مشترک استخراج میشه، انسان به یک اطمینان نفسانی میرسه. یکی از کارهایی که بزرگان ما میکردن رگه ها، پیدا کردن رگه های مشترک در میان همه فلسفه هاست. خیلی زیاده رگه های مشترک، توجه کردید؟ اگر رگه های مشترک در بیاد نشون میده آه این مثلا یه دفعه فلان فیلسوف میگه من یه چیزی آوردم که تا حالا هیچ کس نیاورد، تهش رو میبینیم که 99 درصدش هم حرفای قبلی است، یه چیزی مثلا در زبانش تغییر کرده، در ادبیاتش فرق کرده، یا زاویه نگاه اونم همین میخواستن بگن، ادبیات نداشتن. یه عده از فلاسفه مثل فارابی، مثل این بزرگان تو این افتادن که بابا رگهای مشترک رو نشون بدن. این نکته خیلی مهم است، رگهای مشترک نشون داده بشه از جهت روانشناسی اثر داره، یعنی نه معرفت شناسی. یه حوزه معرفت شناسی، یک حوزه روانی، یقین روانی و یقین علمی. یقین علمی یه چیزی، یقین روانی. مسئله خطا رو وقت گذشته، مسئله خطا بیشتر به فضای روانی ضربه میزنه، نه به فضای اعتبار دانشی. و فضای روانی رو باید از راه دیگری تأمین کرد. رگ‌های مشترک تو مسئله روانی هم اثر میذاره. یعنی ببینید اوه همه اینا یک نقاط مشترک همیشگی دارن، اینا عوض نشد. و السلام علیکم و رحمت الله. آره میگه که این در واقع علم نیست، در واقع من لذت تلاش کردم که بگم ادراک یه جور اطلاع یا یه گزاره، بهترین چیز گزاره است. گزارهایی که تو ذهن ما شکل میگیره اگر مانع از نقیض بشه، یعنی بگه این هست و خلاف این نیست، این رو میگیم علم، میگیم یقین. ولی اگر گزارهی باشه که مانع از نقیضش نباشه، بگه من هستم، احتمال داره نقیض منم درست باشه. پس ببینید منظور از علم در اینجا یعنی قضیه، یعنی گزاره. اگر قضیه و گزاره ای نقیضش رو نفی بکنه، بگه نفی من اصلا صحیح نیست، فقط من صحیحم، این مساویست با علم، مساویست با یقین. ولی یک گزاره ای بگی که نه احتمال داره که اون ورم من باشه، اون میشه باید زن. آره ون یا آقای بحث اصولی داشتم، یه اعتبار زن بود تو همین مسجد اعظم، هی گفت زن آیا معتبر از زن معتبر نیست. یک ساعت و خوردی داشت بحث میکرد اینا رو، اون پشت پرده یه خانمی بلند عصبانی شد گفت یعنی چی میگی زن معتبر از زن معتبر؟ زن معتبره دیگه، چطور شما میگی زن معتبر نیست؟ بله؟ خب اگر خودش یک قول نسبیه، یعنی نشون میده که من قاطعانه نمیگم که همه اقوال نسبیان، اقوال مطلق هم ممکنه پیدا بشه. آره دیگه، اگر بگید قاطعانه پیدا میشه خب خیلی واضحه، اگر بگید ممکنه پیدا بشه برمیگرده یعنی بگه شک دارم، ممکنه پیدا بشه ممکنه پیدا نشه. اگه این حرف بزنه برمیگرده دیدگاه قبلی، بحث قبلی، آیا تو این حرف خودت یقین داری یا نداری؟ من نمیدونم ممکن نسبی بشه یا نشه، خود همین رو هم به نحو مطلق قائلی یا تو اینم شک و شبهه داری؟ اگه بگی تو این یقین دارم داستان عوض، اگه بگی تو اینم شک و شبهه دارم. من پیشتر فکر میکردم که مثل مفهومی مثل وجود و اینها هم نظریه حکما شبیه به شبه میشه.
بحثم
گفتیم آره شبیه به شبه میشه، ولی الان فکر میکنم که نظریه حالا اونجا با چی گفت یه چیز سختی هست، علم بالوجه پیدا میشه نه بالمطابقه، نه بال... یعنی علم بالوجه پیدا میشه نه علم بالکن. اون یه نکته ایست، حالا چیزی تو ذهنم هست، ولی لاغت شبیه به شبه نمیشه، چون شبیه به شبه اگر بشه، ببینید من منظورم چی بود؟ منظورم این بود که قول بش... خود همین تحلیل رو نگاه کنید، قول به شبه در درون خودش چی داره؟ یا واقعا معتقد به شبه هست یا نه، اگر یعنی واقعا معتقد به شبه هست، یعنی نقطه‌های مشترک قطعا قائله، اگه نقطه‌های مشترک قطعا قائله، یعنی در دل قول به شبه باید قول حکما رو پذیرفته باشه تا بتونه نظریه شبه رو مطرح کنه.
خب اگه مثلا به صورت جزئی بگه آخرش چی میگه؟
من میخوام بگم این نوع کار با حفظ این که نگش در همه جا شبیهه، یعنی به همین ظاهرش نباشیم، میتونیم در باب وجود ذهنی اینا بگیم صحیح هم هست، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
نه اگه بگن اینا بگن که مثلا ما تطابق میگیم دارن ولی فعل جمله مثلا
توی جایش، خب ما بحث میگیم تو همون یک جا، آیا تو اون یک جایی که شما میگی باز شبهه یا واقعیه؟
نه میگن واقعیه.
اگه واقعیه خب خوبه، یعنی در واقع شما نظریه حکما رو پذیرفتید، منتها یه خورده ریسترش کردید، این خوبه. من میگم که شبیه به چنین چیزی رو در باب معقولای ثانی مطرح میشه، ولی اون قول شبهی که ما ردش میکنیم چیه؟
میگه رد میکنیم باید اتان هیچ رابطه
نه، آها نباید رابطه باشه. شما میگی شبهه، شبیه عینش نیست، حتی نقطه مشترک هم نمیخوای قبول کنی،
میشه سفسطه حالا دیگه.
یک راه ابطال قول شبه سفسطه بود، ولی یک راهش اینه که اصلا تصویر نداره این نظریه. من این میخواستم، یعنی پیشتر باطل خود بخود، نه با خاطر اینکه منجر به سفسطه میشه. حالا ما نظریه شبه رو با یک مقدار اون وجه قابل قبولش رو ما میتونیم در ارتباط با معقولات ثانی بگیم، خوبه، قابلیت توضیح داره، ولی این نظریه شبه با این خصوصیت که یا به سفسطه منجر میشه یا خود به خود خودش رو باطل میکنه، این نیستش که نظریه حکما در باب معقولات ثانی فلسفی
هست. اون چیزی که اونجا میگفتید همین این نبود دیگه، در واقع با همون ناظر به وجه اشتراک.
آره، وجه اشتراک رو باید در نظر بگیریم. اگر اون وجه اشتراک رو در نظر بگیریم، خب این همون قول شبه و باطل هم نیست.
پس اونجا ابطالی که اونجا کردیم چطوری تو وجود ذهنی رو وقت میتونیم بکنیم؟
کجا؟
همون قول شبه اینی که اونجا
اگه شبه قول شبه اینی که ابطال کردیم یا به سفسطه منجر میشه؟
نه اگه اینجوری بگن، اگه بگن که مثلا یه شباهتی دارن فی الجمله،
نه این نمیتونیم باطل کنیم
در مقابل وجود ذهنی، نمیتونیم باطل در مقابل وجود ذهنی،
نه چون وجود ذهنی رو قبول کرده این شخص،
قبول کرده، ولی نه به نحوی تطابق کاملی که
مثل اینکه میتونه میدونی چی میمونه؟ مثل این میمونه که پیش دو نظریه جسم، مثلا ما میگوتیم این یه جسم واحده، الان فهمیدیم نه جسم این یه خود ریستراش جسمن، باشه نظریه حکما باطل نشد، فقط معلوم شد که اونی که تو حس ماست اون نظریه حکما نیست، یه خود ریستر شده قضیه، نظریه تخریب نمیشه، یه مقداری مثلا برخی از قسمتاش تغییر پیدا میکنه. شما در صورتی نظریه شبه رو میتونی بگی که نظریه حکما رو قبول کرده باشی، فقط ادعای این، البته اون ادعا قابل بحثه که مثلا میتونیم بحث کنیم با هم دیگه،
بشه نمیشه تطابق کامل،
آره. ما میگیم نه، هر چی که فهمیدیم تطابق کامل داره، شما میگی نه، هر چی فهمیدیم تطابق کامل نداره، یه چیزی بس که مبهم میشه. من فقط اون دوستانشو میخوام بگم، نمیخوام بگم حتما اون قول درسته اینجوری، پس این نکته هم تکمیل شده باشه که ما این نکته رو فهم میکنه از این جهت که قبلا میگفتم شبهه، شبه با نظریه صحیحش قابل جریان است در اونجا،
ولی
با حالت بطلانش اصلا نمیشه پیاده کرد، و ما طبیعتا همون معنا رو نمیتونیم در معقولات ثانی فلسفی هم پیاده کنیم.